ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای میگوید آمریکا اشتباه محاسباتی میکند. دادستانی تهران مقصران حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات را اعلام کرد و مایک پومپئو در سفری از پیش اعلام نشده وارد عراق شد. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه آمریکا را به اشتباه محاسباتی متهم کرد و گفت پس از انقلاب با تحریم جمهوری اسلامی تصور می‌کردند کار نظام در کمتر از 6 ماه تمام خواهد شد، در حالی که به گفته او انقلاب اکنون به 40 سالگی رسیده است. آقای خامنه ای اشتباهات آمریکا را نه تنها به دوران پس از انقلاب بلکه به دوران حکومت پهلوی نیز ربط داده و در سخنرانی خود مثال‌هایی از اشتباهات در هر دو دوران ارائه کرده. رهبر جمهوری اسلامی ایران که روز چهارشنبه و به مناسبت تظاهرات دی ماه سال 56 در شهر قم سخنرانی می‌کرد تاکید کرد که دولت ایران نباید در برابر آنچه او یاوه‌گویی خوانده عقب بنشیند و باید قدردان ظرفیت‌های درونی کشور بوده و توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشد. این اظهارات آقای خامنه‌ای همزمان است با بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا و رشد نرخ تورم و بیکاری در ایران. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید با اعلام نظر هیئت کارشناسی درباره دلایل واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات راننده دانشگاه و پیمانکار مسئول خدمات رسانی مقصر شناخته شدند. دادستان تهران تاکید کرد که مطابق نظر کارشناسان افراد و دستگاه‌ها به شکل مساوی مقصرند. دادستان تهران وعده داده که تا هفته دیگر کیفرخواست افراد و نهادهای مقصر صادر شود. پیشتر پلیس تهران افراد و نهادها را به شکل درصدی مقصر اعلام کرده بود، اما حال دادستانی میگوید همگی به یک اندازه تقصیر دارند. دادستان تهران میگوید که با توجه به فوت راننده اتوبوس خانواده ها اگر مایل به دریافت دیه هستند میتوانند از طریق بیمه اقدام کنند. روز چهارم دی ماه یک دستگاه اتوبوس در محوطه داخلی دانشگاه علوم تحقیقات از زیر مجموعه دانشگاه آزاد واژگون شد و طی آن 9 دانشجو راننده اتوبوس کشته و بیش از 25 تن زخمی شدند. این اتفاقات موجی از نارامی ها رو در دانشگاه علوم تحقیقات به همراه داشت. و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره وارد بغداد شد تا با مقام‌های رسمی آن کشور دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر عراق پیشتر به رسانه‌ها گفته بود که اگر دیداری میان او و وزیر خارجه آمریکا صورت گیرد در آن پیرامون جایگاه عراق میان نیروهای ائتلاف علیه داعش صحبت خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه و در نخستین فاز سفرش به خاورمیانه به کشور اردن رفت. تلاش‌ها برای شکست داعش و کنترل نفوذ ایران در منطقه همزمان با خروج نیروهای نظامی آمریکا از جمله مهمترین محورهای سفر آقای پومپئو به خاورمیانه گزارش شده است. اما شمار فعالان زیست محیطی و مدنی که در روزهای اخیر در کردستان بازداشت شدند بنابر آخرین خبرها تا شامگاه سه‌شنبه به 12 نفر رسیده. حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در گفتگو با خبرگزاری بدون ارائه شواهد بازداشت شدگان را متهم کرد که 6 ماه پیش یک راننده آمبولانس را کشتند و آنها را اعضای گروه‌های معاند نظام در پوشش تشکل‌های زیست محیطی خوانده. شاهد علوی خبرنگاری که در این باره تحقیق کرده و این موضوع رو دنبال میکنه در گفتگو با همکارم الهی روانشد از روند این بازداشت ها گفته.
صحبتی که معاون امنیتی سیاسی اجتماعی استانداری کردستان با حوزه مهر کرده برای من خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه هرچند تجربه داریم از این شیوه موضع‌گیری ها بدون دادگاهی و بدون در واقع شواهد معتبری حداقل اونطور که ارائه میشه به رسانه ها یا افکار عمومی، اما در این مورد مشخص من خیلی تعجب کردم، به خاطر اینکه برآورد اولی هم در چند جام صحبت کردم گفتگو کردم این بود که این برمیگرده به همون تمایل تازه نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی برای برخورد با فعالین زیست‌محیطی در ایران، اما اون گفتگو چیز کاملا جدیدی رو عرضه کرده و البته از نظر من غیر قابل قبول که بهش میرسیم. منتها اینها متهم شدن به این که با یک حزب سیاسی مخالف کرد در ارتباط هستند و در ترور راننده آمبولانس هلال احمر مدتی پیش در مسیر سنندج کامیان اتفاق افتاده چند ماه پیش اینها در اون ترور دست داشتن در برنامه‌ریزی و اجراش، اون چیزی که گفته شده. اما
آقای علوی شما در آغاز گفتگو از عبارت بدون شواهد معتبر یاد کردید. اما حالا اصولا شواهد معتبر یا غیر معتبر از دیدگاه شما اصولا مثلا شواهد چه بوده و چگونه به اینجا رسیدن؟
نکته همین است. در واقع اینها عملا کمتر از 24 ساعت از بازداشتشون گذشته بود که حداقل سه بازداشت آخر که معاون استاندار گفت که بله اینها یک شبکه تروریستی بودن، با حزب مخالف ارتباط داشتن. اما مطابق با رویه متاسفانه معمول در جمهوری اسلامی هیچ شواهد دفکرومی ارائه نشده. اینها وکیل ندارن، اینها هنوز دادگاهی نشدن، اصلا مشخص نیست، تفینتاش نشدن. به شیوه خیلی خشنی بازداشت شدن. یکی از اینها که شغلش داخل شهر مغازه‌دار هست، گونی سر این کردن، بعد در یه گونی بزرگ اینو تو ماشین انداختن. آقای آمانجا قربانی رو بعد از کتک‌کاری شدید مقابلش و همکارانش در اداره محیط زیست کامیاران در واقع گونی به سرش کشیدن و اینجوری بردنش کشون از اداره بردن انداختن تو ماشین اطلاعاتی ها. به این ترتیب هیچ شواهدی ارائه نشده و تازه نشانه‌هایی هم هست. ما می‌دونیم نشانه‌ای وجود داره که قتل اون، ترور اون راننده آمبولانس هلال احمر ناشی از یک اختلاف خانوادگی بوده، یکی از بستگان خودشون این کارو کردن. و نکته خیلی جالب توجه به نظر من اینجاست که مدتی کوتاه بعد از این ترور من با کی صحبت کردم که شهادت میده مامورین سپاهی رفتن دم خونه خانواده این فرد ترور شده پرستار یارانده آمبولانس هلال احمر، گفتن که ما چند نفر توریست رو کشتیم که عامل این ترور بودن. از این طرف میبینیم که الان اعلام شده این فعالین محیط زیستی عامل این ترورن. به این ترتیب شواهد ارائه نشده.
آقای علوی، این اطلاعاتی که شما ارائه میکنید اصولا چگونه به دست آوردید؟
خب من کارم روزنامه‌نگاری و کار تحقیقی ام انجام میدم، منابع در داخل کشور دارم. موقع خبر بازداشت شنیدم تصور اولیم بود که اینها در چارچوب همون پروژه بازداشت محیط زیستی های ایران بازداشت شدن، منتها بعدن به شهادت تازه رسیدم. گفتگو کردم با کسانی از نزدیکان این بازداشتی ها و همچنین یکی از بستگان اون راننده آمبولانسی که ترور شده، من در موردش گزارش می‌نویسم و به این نتیجه رسیدم که این شروع تلیعه این جمله خیلی مهمه به نظر من، تلیعه اون وعده‌ای هست که مدیر کل جدید اتحاد کردستان داده که ما اعتراض رو در کردستان به شکلی مدیریت میکنیم که دیگه اتفاق نیفته و این ظاهرا شروع اون برنامه هست. و عملا بازداشت این تعداد که البته خبر رسیده که بیشتر از 10 نفر شدن و شدن 12 نفر، آقاین فاضل قیتاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر، آمانجا قربانی، حسین کمانگر، عیسی فیزی، فراد محمدی، رشته منتظری، بختیار کمانگر، حشمت یاوری، بارزان بابکی، مهدی کانی سوری که از شهرهای کامیاران هستن عمدتاً و البته بانو سنندج، شروع این گونه برخوردها و متاسفانه ممکنه بدتر هم بشه.
فعالان محیط زیستی دیگری هم در تهران در بازداشت هستند. 8 نفر هستند که البته نفر نهم هم گفته شد که در زندان خودکشی کرده. حالا هم این 12 نفر، از دیدگاه شما چرا فعالان محیط زیست این همه در مظان اتهام قرار میگیرند؟ تازگی ها
به نظر میرسه که از نظر نهادهای امنیتی حوزه محیط زیست حوزه تازه‌ای هست که کسانی که دلسوز اون مملکت و خاک آب هستن برایش فعال شدن و با توجه به اینکه سیستم ظاهرا دوست نداره یک جایی مجتمعی از افراد کنار هم که جمع بشن برای هدف جمعی باش برخورد میشه، وگرنه هیچ منطقی نمیپذیره کسی که نگران آب و هوا و جانداران و محیط زیست و پرندگان هست خطری برای امنیت تلقی بشه. البته نگاهی هم که این فعالان محیط زیستی به امنیت دارن متفاوت از تفسیری هست که حکومت از امنیت ارائه میده. اونا نگران امنیت آبی مملکت هستن، نگران وضعیت سلامتی شهروندان هستن، نگران محیط زیست هستن و متاسفانه سیستم جمهوری اسلامی این نگرانی ها رو جدی نمیگیره و تاکید بر اونها رو به شکلی ضدیت با گفتمان خودش میدونه. به این ترتیب برخورد با اینها جدا از اینکه اهداف دیگری میتونه داشته باشه برای ترسوندن جامعه مدنی، میتونه نشان دهنده این باشه که جمهوری اسلامی به طور کلی نگران هست که در این حوزه گفتمانی متفاوت از گفتمان حاکم شکل بگیره.
شاهد علوی به پرسش همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن.
متاسفیم برای این مدیران نالایق مملکت، این بیسوادانی که انگار نه انگار حکومت تشکیل شده بود برای اینکه پشتیبان فقرا و تنگ دستان بشن. آقای روحانی اینقدر دروغ نگو، مردم سفره‌هاشون خالیه، مشکلات معیشتی دارن، قدرت خریدشون روز به روز داره میاد پایین. تو رو خدا اینقدر دروغ نگو، به فکر مردم باش.
شنیدم که حکومت اسلامی ایران از نظر قدرت نظامی 13 کشور دنیا شده. این درست است که قدرت نظامی ستون هر کشوریه، ولی متاسفانه در کشور ما ستون حکومت است، به دلیل اینکه در کنار قدرت نظامی با باید قدرت اقتصادی و امنیت اقتصادی و کم شدن فاصله طبقاتی و امنیت اجتماعی هم وجود داشته باشه. ولی جامعه ما در کنار قدرت نظامی بسیار فقیر و مسئولین حکومت ما بسیار ثروتمند شدند و این برای جامعه ما ایرانیان یک بدبختی محسوب میشه.
آقایون جمهوری اسلامی ایران و آخوندهایی که نشست روی منبر فتوا میدید، دوست من بعد از چندین سال فرزند سوم خدا بهش داد، به خاطر فقر بچهشو سقط کرد. میدونید یعنی چی؟ این جنایته. جواب کی میده؟ جوابگوی شما هستی، بیت رهبری، آقایون بالادستی.
شما میگید موسیقی زبان مشترکه، بله، ولی این رژیم متحجر و عقب مونده اصلا حالیش نیست که بیتلا، گروه بیتلز، انگلیس رو از ورشکستگی نجات دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کلیسای در غرب آلمان روز دوشنبه مانع اخراج یک پناهجوی ایرانی از این عبادتگاه شد. این پناهجوی 28 ساله ایرانی که مسیحی شده، 10 ماهی که در این کلیسا تحصن کرده و قرار بود دو روز پیش ماموران اداره پناهندگان او رو برای اخراج از آلمان از این کلیسا تحویل بگیرند، اما این اقدام نه تنها با اعتراض کشیش و اعضای این کلیسا روبرو شد، بلکه با واکنش انبوهی از مردم هم که شمع روشن در دست داشتن روبرو شده. چوسیدی بیشتر را از شهرام میریام بشنویم.
از تابستان سال 2015 که ورود پناهجویان به آلمان شتاب بیشتری به خود گرفت، بر شمار پناهجویان رد شده ای نیز که به کلیساها پناه آوردند افسوده شد. این روند با وجود کاهش شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی در آلمان همچنان ادامه دارد، اگرچه تاکنون شمار دقیق این گونه پناهجویان که به پناهجویان کلیسایی هم معروفند اعلام نشده، ولی به نوشته روزنامه‌ها در حال حاضر نزدیک به 100 پناهجو تنها در کلیساهای ایالت جنوبی آلمان بایرن تحصن کردند. در همین حال تلاش برای اخراج یک پناهجوی 28 ساله ایرانی از کلیسایی در شهر زولینگن سر و صدای فراوانی به پا کرده. این پناهجو از فرانسه سر از این کلیسا درآورده و طی 10 ماه اخیر ضمن فراگیری زبان آلمانی در اتاقی که این کلیسا در اختیارش گذاشته زندگی می‌کند. به گفته کریستیان لرش، کشیش این عبادتگاه، این پناهجوی ایرانی 2 سال پیش با این هدف از کشور خود فرار کرد که مسیحی شود، ولی 10 ماه پیش وقتی دریافت که باید آلمان را ترک کند، بسنشینی در این کلیسا را آغاز کرد. این کشیش به روزنامه ها گفته هفته پیش اداره خارجیان به او اطلاع داده بود که این پناهجوی 28 ساله ایرانی را ساعت 5 بامداد دوشنبه این هفته برای اخراج از آلمان تحویل خواهد گرفت. ولی در اعتراض به این اقدام، بامداد دوشنبه انبوهی از مردم که از این ماجرا با خبر شده بودند، در حالی که شمعی روشن در دست داشتند، در برابر این کلیسا تجمع کرده و مانع خارج شدن پناهجوی ایرانی از این عبادتگاه شدند. همزمان کشیش این کلیسا کریستیان لرش هم به نوشته روزنامه ها از ورود مقام های اداره خارجی ها و پلیس به این عبادتگاه جلوگیری کرد. از طرفی به دنبال افزایش شمار پناهجویان نوکیش مسیحی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان نزدیک به 2 سال است بررسی مجدد پرونده این گونه متقاضیان پناهندگی را در دستور کار قرار داده، زیرا به مواردی برخورد کرده که پناهجویان نه از روی ایمان و اعتقاد، بلکه برای پذیرش درخواست پناهندگی و یا جلوگیری از اخراجشان از آلمان مسیحی شدند. به گفته مسئولان این اداره کل، تنها با ارائه یک گواهی که نشان دهد پناهجو غسل تعمید انجام داده و مسیحی شده دیگر کافی نیست، بلکه پناهجویان در مصاحبه‌های اولیه باید به شماری پرسش کلیدی نیز درباره دین مسیح پاسخ دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و و این گزارش از آلمان ما رو میرسون به پایان این بخش خبری رادیو فردا. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید 15:30 با خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان باز خواهیم گشت.